گفتم آقای دکتر من ناراحتم، دستم ناراحته. بعد گفت که میتراشم. میتراشید چند بار، ولی الان در حال حاضر دستم سفید رنگ شده، نمیدونم عفونت کرده. خواستم ببینم من اگر عفونت کرده باشه دستم چی کار باید بکنم. خانم سالمندی هم هستم. متشکرم.
یک فرد دیابتیه که هر وقت به دندون پزشکی مراجعه میکرد کاری براش انجام نمیدادن و میگفتن که به خاطر این مسئله احتمال خونریزی هست و خیلی سخته، شما باید مدارا کنین. و دیگه انقدر این فرد رفت و هیچ کاری براش نکردن که در واقع تمام دندوناش الان مشکل پیدا کرده، یعنی مجبور اصلا دندوناشو بکشه، که از اون طرف قضیه هم باز مشکل داره، چون میگن به خاطر دیابت ما نمیتونیم، مثلا طول میدن، میگن هر دو هفته سه هفته یک بار باید یه دندونتو بکشیم. میخواستم ببینم آیا واقعا کسانی که حالا بیماری های مختلف دارن، یعنی انقدر مشکله که دیگه به طور کلی باید کار دندونشون تعطیل بشه؟ با تشکر.
خواهشم اینه کسایی که مثل ماها سنین بالا 60-70 سال هستن، یه مقدار از دندوناش هم به صورت ایمپلنت شده، برای بهداشت دهان چی کاره باید بکنیم؟ کم اخیبار باید مراجع کنیم؟ آیا محصولی برای ایمپلنت دارین کسایی که مثلا مقداری از تعداد دندوناش هم ایمپلنت میکنن؟ از نظر بهداشتی چی کاره باید انجام بدیم؟ اگه ممکنه یه راهنمایی بفرمایید.
ساعت 11:32 عمر ثانی ها در حال گذر کردن هستند و ما خوشحالیم که دقایق رو با شما در حال سپری کردن هستیم و صدای شما رو شنیدیم و امیدواریم که بتونیم کمکی باشه نظرات کارشناس برنامه در جهت رفع سوالات و دغدغه های شما. خانم دکتر، سوال اولی که شنونده ما پرسیدن، خانم 70 ساله‌ای بودن که دچار بیماری سر بودن و دندون هاشون رو از دست دادن به دلیل مشکلات لثه، به دلیل استفاده از داروهایی که دارن. درخواستشون این بود که چگونه از درد موجود در محیط دهان که ناشی از لثه و دندان هست باید جلوگیری بکنن.
ایشون فهمیدن که سر دارن و حالا داروی فنیتوئین مصرف میکنن. داروی فنیتوئین خب یک اثراتی روی لثه داره، واقعا باعث حالا افزایش حجم لثه میشه، ممکنه رعایت بهداشت سخت بشه و ممکنه مشکلات لثه به دنبال داشته باشه. خشک دهان هم معمولا به دنبالش هست و تأثیر داره روی دندون ها، ایشون حق دارن، ولی مسئله اینجاست که همچنان باید بهداشت دهان رو همونطوری که هست رعایت کنن، یعنی مسواک بزنن. حالا فهمیدن 11 تا دندون دارن تو جایی که من یادم میاد.
درسته.
و گفتن که اینا درد داره. من نمیدونم که این دندون هایی که دارن قابل نگهداری هست یا نه، بنابراین باید مراجعه کنن پیش دندون پزشکی و ویزیت بشن ببینین اگر این دندون ها قابل نگهداری، هیچ اصراری به کشیدنشون نیست و تا جایی که میشه دندون های قابل نگهداری حفظ میشه. برای بقیه قسمت هایی که بی دندان هستن میشه از پروتز های متحرک در این بیماران استفاده کرد که در واقع انتخاب خوبیه براشون، چون از لحاظ بهداشتی معمولا راحت تر میشه بهداشتش رو رعایت کرد تو سنین بالا و در بیماری که حالا سر داره. و اگر قابل نگهداری نیستن این دندان ها که خب بهتره کشیده بشن، چون اگر بمونن به عنوان یک منبع عفونت باعث آزار بیشتر ایشون میشن و در واقع همچنان درد خواهند داشت. اگر قابل نگهداری نباشن کشیده میشن و یک دندان کامل براشون گذاشته میشه.
دقیقاً با توجه به اینکه ایشون ابراز ناراحتی کردن از اینکه دندان های زیاد رو از دست دادن، باید این نکته رو بهشون بگیم که مهم نیست الان چه تعداد دندانی دارن، مهم اینه که محیط دندان سالم باشه.
بله،
و اگه دندانی قابلیت نگهداری نداره متاسفانه باید خارج بشه. شنونده بعدی ما که باز هم خانم سالمندی بودن، از آن کردن که دندانهای فک بالاشون رو قبلا کشیدن و دندان مصنوعی برای فک بالا دارن و برای فک پایین حالا دندانهاشون رو کشیدن، صبر کردن و دندان مصنوعی جدیدی رو برای فک پایین دریافت کردن. اعلام کردن که لثه دچار مشکل شده. حالا این مشکل رو با سفید رنگ شدن لثه اعلام کرده. این که آیا چون ظاهرا گفتن که این عفونته، اگر عفونت کرده چه بکنن؟ آیا هر سفیدی در محیط دهان مساوی است با عفونت یا نکات دیگه هم میشه بهش اشاره کرد؟
بله، این اتفاقا نکته جالبی بود که این خانم اشاره فرمودن. لثه ای که سفید بشه لزوما ممکنه مرتبط با دندون نباشه.
درسته.
بنابراین این سفیدی باید واقعا از نزدیک معاینه بشه، ببینیم که آیا این سفیدی ناشی از حالا عفونت دندانه، ناشی از فرو رفتن بیش از حد روکشا توی لثه است، یا نه ممکنه پلاک سفیدی باشه که مقدمه بیماری های دیگه ایه. بنابراین بهتره که حتما بررسی بشه. هر سفیدی در دهان نشان دهنده عفونت نیست، به خصوص اگر پلاک های سفیدی باشه که مرتبط با تغییرات مخاطی هست، حتما باید بررسی بشه که خدای نکرده مقدمه بیماری های بدخیم نباشه.
درسته.
با توجه به سنشون به خصوص به نظر من حتما مراجعه کنن که در واقع تشخیص این که این سفیدی لثه عفونت ناشی از دندان هاست یا نه بیماری های دیگه محیط دهانه با دندان پزشکه.
در حقیقت باید یک نظر تخصصی تر
حتماً.
در واقع باید به صورت بله. دریافت بکنن. شنونده بعدی ما نکته رو گفتن که واقعا قابل تحمله، این که یک فرد دیابتی به دندانپزشکای متعدد مراجعه کرده ولی خب براش کار انجام ندادن به دلیل اینکه غالبا خونریزی رو برای این افراد علت عدم انجام درمان اعلام میکنن. آیا ما شاخه‌ای از دندانپزشکان رو داریم که بتونیم به اونها صرفا مراجعه بکنیم برای افراد دیابتی؟ و اینکه آیا واقعا برای افراد دیابتی نباید کار درمان انجام بشه به دلیل خونریزی؟
البته من پیشتر اشاره کردم آقای دکتر که برای تمام بیماران ما میتونیم کار دندان پزشکی انجام بدیم، منع مطلق نداریم.
درسته.
ممکنه در یک دوره هایی بگیم که فعلا نمیشه کار انجام داد، مثلا در بیمار دیابتی که قندش کنترل نشده واقعا کار دندان پزشکی، کار غیر اورژانس انجام دادن اصلا به صلاح خود بیمار نیست، ولی اگر دیابت کنترل شده باشه مشکلی نیست، میشه کار انجام داد. ولی بیماران دیابتی معمولا مشکلات زمینه دیگه‌ای هم ممکنه داشته باشن، از جمله مشکلات فشار خون، قلبی و کلیوی.
درسته.
ممکنه دندان پزشکان حالا یا مشاهده کردن که اینا کنترل نشده است که براشون کار انجام ندادن، یا حالا شاید احساس کردن که در حیطه تخصصشون نیست. بهتره که این بیماران به متخصصین بیماری‌های دهان یا متخصص یا جراحان فک و صورت یا متخصصین بیماری‌های دهان و فک و صورت مراجعه کنن. معمولا کارشون انجام میشه. اگر دیابت کنترل شده باشه و بیماری زمینه‌ای خاصی نداشته باشن به راحتی میشه براشون کار انجام داد.
درست.
ولی اگر هم کنترل نشده باشه باز هم با مشاوره هایی که میگیریم و تحت کنترل در میارن بیماری زمینه‌ای رو مجددا کار انجام میشه. و حتی اگر اورژانسی براشون در همون حالت کنترل نشده هم پیش بیاد در محیط بیمارستانی باید براشون کار انجام بشه، چون خطرناکه. یعنی عفونت دندانی در بیمار دیابتی میتونه به سرعت پخش بشه چون سیستم ایمنیشون معمولا ضعیفه. یه نکته هم اشاره کردن که دندونها رو دونه بدونه براشون میکشن. بله این درسته، برای اینکه ترمیم زخم در بیماران دیابتی دچار اشکال دیر خوب میشه و اگر چند تا دندون پشت هم کشیده بشه بدون اینکه ترمیم بشه هم زخمش دیر خوب میشه، باعث مشکلات تغذیه‌ای میشه براشون، ممکن استخون فک رو از بین ببره یا عفونت ایجاد کنه و مشکلات دیگه. بنابراین اگر تحت کنترل باشه هیچ مشکلی نداره و میتونن به متخصصین مربوطه مراجعه کنن و کار رو انجام بدن براشون.
درست. در حقیقت اون چیزی که من دریافت کردم از صحبت‌های شما اینه که هر بیماری زمینه‌ای که وجود دارد میتواند کنترل بشه و درمان دندانپزشکی دریافت بشه، و اگر فردی هم تا به امروز سهل انگاری کرده و دچار یک اورژانس دندان پزشکی شده نباید این اورژانس رو رها بکنه، درد و تورم در سر و صورت رو رها بکنه و بگه که نه خودش خوب میشه، حتما باید به دندان پزشک مراجعه بکنه. سوال آخر ما در رابطه با بهداشت ایمپلنت پرسیدن. اگر بخوایم به بحث خودمون مرتبط بکنیم بحث ایمپلنت رو، خیلی خوبه که به این سوال پاسخ بدیم که آیا افرادی که بیماری های خاص دارن، افرادی که بیماری های دیابتیک دارن، افرادی که بیماری های کلیوی، کبدی و سایر انواع بیماری های سیستمیک رو دارن می توانند ایمپلنت دریافت بکنن یا بالعکس، آیا درمان ایمپلنت برای افراد دارای بیماری های خاص محدود و معدود هست یا نه؟
در بیماران خاص هم بله آقای دکتر میشه از ایمپلنت استفاده کرد. منتها چون خب ایمپلنت یه جراحی داره که داخل استخوان باید قرار داده بشه، ممکنه که چند جلسه نیاز باشه این کار انجام بشه که یه استرس زیادی به بدن بیمار تحمیل نشه. شاید یک مقدار زمان طولانی تری برای انجام ایمپلنت نیاز داشته باشن. معمولا ما حتی در بیمارانی که در ناحیه سر و گردن رادیوتراپی شدن یا اشعه خورده هم میشه براشون بعد از یه مدت زمان مشخصی ایمپلنت گذاشت. بنابراین من مطلق معمولا نداریم و قابل انجامه. از لحاظ بهداشتش فرمودن که بله، بهداشت دهان و دندان در بیماران ایمپلنتی هم باید مثل دهان و دندان نرمال انجام بشه و حالا از مسواک‌های مخصوص زیر در واقع بریچ‌های ایمپلنت شاید لازم بشه که استفاده بکنن، ولی در هر صورت باید مسواک زده بشه، دهانشوی استفاده بشه، از واتر جتا برای شستشوی زیرش استفاده بشه و بله، میشه ایمپلنت رو برای این بیماران گذاشت و بهداشتش رو هم باید مثل دندان‌ها رعایت کنن. ضمن این که در بیماری که ایمپلنت داره مثل تمام انسان‌های سالم باید معاینه دوره دندان پزشکی رو حتما داشته باشن.
دقیقا، در حقیقت ایمپلنت رو نباید مجزایی از دندان بدونیم. در محیط دهان وقتی قرار داره باید مثل سایر اعضای دهان باهاش برخورد بشه و بهداشتش رعایت بشه. سپاس و تشکر از شنوندگان به خاطر همراهیشون به ما و تشکر ویژه از شما بابت پاسخگویی خوبتون به سوالی که مطرح شد. برگردیم به صحبت‌های خودمون و ادامه بدیم بحث خودمون رو پیرامون موضوعی که داشتیم. در رابطه با دیابت داشتیم صحبت می‌کردیم، دیابت رو تعریف کردیم، اما چند نکته در رابطه با دیابت هست که دوست دارم در رابطه با اون گپ رو گفت کنیم. نکته اول این که چه نکات بهداشتی خاصی رو باید افراد دیابتیک رعایت بکنن؟ آیا من صرف این که دیابت دارم باید توجهات ویژه تری به محیط دهان خودم بکنم؟
بهداشت دهان و دندان در بیماران دیابتی همونطور که اشاره کردم اهمیتش شاید چند برابر بشه، حتی چون در واقع حفظ سلامت لثه در این بیماران با بیماری زمینه‌شون که همون دیابت باشه یه رابطه مستقیم داره.
درسته.
از این لحاظ باید حتما به این توجه ویژه‌ای بشه و اون جرمگیری دوره‌ای در اینها اهمیت بیشتری داره در بیماران دیابتی. ضمن این که به کنترل قندشون اصلا کمک میکنه. ضمن این که در مورد بیماران دیابتی که مراجعه میکنن برای کار دندان پزشکی یه سری ملاحظاتی هست که حالا پزشک لحاظ میکنه، یه سری نکاتی رو هم بهتره که خود بیماران دیابتی در جریان باشن. اینی که خطر بزرگی که برای بیماران دیابتی در درمانهای دندان پزشکی وجود داره یکی کاهش قند خونه، یکی هم عفونت‌هایی که ممکنه پیش بیاد.
درسته. خب آیا چون بحث دیابت هست، خب ما دو نوع دیابت داریم، دیابت نوع 1 و 2، و خب خیلی از افرادی که دیابت دارن آگاه هستن که به چه فرمی از دیابت درگیر هستن. این صحبت‌هایی که داریم الان انجام میدیم آیا تفاوتی بین دیابت نوع 1 و 2 هست؟
در هر دو نوع دیابت باید این نکات رعایت بشه. اون تا بیمارانی که انسولین مصرف میکنن اون بیماران خب در خطر بیشتر کاهش قند خون قرار دارن، در صورتی که غذاشون رو میل نکنن. یه مشکلی که هست اینه که بیماران بعد از کار دندان پزشکی مثلا ممکنه تا 2 ساعت من بشن از غذا خوردن روی اون پرکردگی.
درسته.
یا به خاطر اینکه جراحی انجام شده یا دندونی کشیدن نتونن درست تغذیه کنن، این خطر کاهش قند خون رو به دنبال داره براشون، چون بیمار داروی کاهنده قند خون رو مصرف کرده یا انسولینش رو تزریق کرده، در این حال غذا هم نمیتونه بخوره و این باعث میشه که در خطر کاهش قند خون قرار بگیرن. البته که خود دیابتی های عزیز بهشون این اطلاع رسانی انجام میشه، علائم کاهش قند خون یا افت قند خون رو میدونن، ولی باید حواسشون باشه اون روزی که میخوام مراجعه کنم به دندون پزشکی قبلش وعده کامل غذاشون رو بخورن، دارویی هم که باید استفاده کنن یا انسولینی که باید تزریق کنن رو هم استفاده بکنن و بعد مراجعه کنن. چه در مورد بیماران دیابتی چه در مورد تمام بیماران دیگه، وقتی که روی یونیت دندان پزشکی نشستن بهتره هر گونه حس ناخوشایندی رو که در بدنشون ایجاد میشه در همون ابتدا به دندان پزشک انتقال بدن. چون مثلا حس سرگیجه، سیاهی چشم، گزگز، سرد شدن پوست، اینا رو شاید دندون پزشک متوجه نشه، خود بیمار داره حس میکنه. بهتره که این نشانه ها رو به محض بروز به دندون پزشکش اطلاع بده که بلافاصله درمان رو قطع کنه و به اون حالت اورژانسی که ممکنه پیش اومده باشه رسیدگی کنه.
دقیقا.
بیماران دیابتی معمولاً قند خونی که براشون کار میشه بین 70 تا 180 ده. یعنی بیشتر از 180 بهتره که کار دندون پزشکی براشون انجام نشه. اگر خودشون با گلوکومت چک میکنن و میبینن که بیشتر از 180 ده، اصراری برای انجام کار نداشته باشن، چون مشکلات بعدی و عفونت هایی که ایجاد میشه پیچیده است و ممکنه یه مقدار کنترلش سخت بشه. از طرفی اگر عفونت دندانی دارن، یه آبسه کوچیک یا یه تورم کوچیک دارن، خیلی باید زودتر مراجعه کنن برای کنترلش، چون در این بیماران ناگهان پخش میشه. خیلی سریع میبینید که به فضاهای گردنی و سر و صورت پخش شد و دیگه یه مقدار جمع کردنش سخت میشه. برای همین بهتره که با کوچیکترین عفونتی در دهانشون بلافاصله مراجعه کنن و سعی کنن که دهانشون یک محیط عاری از عفونت باشه، که حالا چه عفونت دندانی چه عفونت لثه‌ای، که در واقع دچار مشکل نشه سلامتیشون.
پس در حقیقت باید به چند تا نکته توجه بکنن. یکی این که دوباره همچنان باید حفظ ارتباط با دندون پزشک برقرار باشه. این واقعا نکته مهمیه که ما چندین بار داریم بهش اشاره میکنیم حتما. یکی در بحث تاریخچه پزشکی بهش رسیدیم، یکی هم در رابطه با این که زمانی که روی صندلی دندون پزشکی یا اصلا یونیت دندون پزشکی قرار میگیرن، باید تمام علائم رو خودشون به دندون پزشک منتقل بکنن. این شاید بشه گفت مهمترین اتفاقی که میفته ارتباط صحیح بین بیمار و درمانگر او هستش. در رابطه با افراد دیابتیک، خانم دکتر، خیلی از افراد دیابتیک مراجعه میکنن و چون اونها رو منع کردن از استفاده از درمانهای ایمپلانت مثلا، میرن به سراغ درمانهای متحرک برای پروتز هاشون و این اونها رو به این سمت سوق میده که یواش یواش دندونهای خودشون رو بکشن و بگن که ما که قرار دستاندون بذاریم پس راحت سر بشن. آیا حفظ دندان برای افراد دیابتیک حائز اهمیت هست یا نه؟
قطعا حفظ دندان چه در بیماران دیابتیک چه در تمام بیمارانی که به دندان پزشکی مراجعه میکنند اولویت ماست. تمام تلاش ما اینه که دندانها رو در دهان بیمار به صورت طبیعی حفظ کنیم و دندانها سری کشیده نشن. کشیدن دندان اگر زودتر اتفاق بیفته در واقع باعث تحلیل استخوان میشه. این تحلیل استخوان باعث میشه که حتی اگر بعدن میخوان درمان ایمپلنتی انجام بدن، مجبور بشن به سمت درمان‌های پیچیده‌تر پیوند استخوان برن، یا حتی اگر میخوان دندون مصنوعی بذارن، ایمپلنت اصلا نمیخوان، همین دندون مصنوعی در دهان برن که بمونه دیگه لثه ارتفاع مناسب رو نداره و گیر کافی نمیشه گرفت و دندون در دهانشون به خوبی نمیمونه و این خب غذا خوردنشون رو دچار اشکال میکنه. بنابراین تا جایی که امکانش هست تلاش میشه که دندونهای چه در بیماران دیابتیک چه در سایر بیماران به صورت طبیعی حفظ بشه. منتها بیماران دیابتیک بیمارانی هستن که بیشتر در معرض از دست دادن دندان هستن به خاطر مشکلات لثه‌ای که پیش میاد.
توجه مضاعف
میخوان، معاینات بیشتر بیشتری احتیاج دارن و اتفاقا باید تلاش بیشتری بکنن که دندون‌ها رو تا جایی که میتونن حفظ کنن.
خیلی ممنونم از شما بابت پاسخ کاملی که به این سوال دادین. یه نکته‌ای به ذهن همه افرادی که دیابت دارن یا احیانا بیماران کلیوی رو درگیر کرده، بوی بد دهان هست. و خب خیلی میشنویم وقتی که با دندانپزشک مواجه میشن در رابطه با بوی بد دهان سوال میکنن و چه میتوان کرد برای این افراد. حالا ما به طور مثال میتونیم افراد دیابتی رو بگیم و افراد کلیوی، اگر که نکات دیگه‌ای هم هست، بیماری‌های دیگه‌ای که میتونن باعث بوی بد دهان بشن هم بهش اشاره بکنیم بد نیست. چه کار میتوانیم بکنیم؟
عفونت‌های در واقع ببخشید بوی بد دهان علل مختلفی داره. یکیش که همون عفونت‌های بیشترین عاملش همون عفونت‌های موضعی و زبانی که تمیز نیست در دهان، عفونت‌های موضعی در دهان، لثه یا دندون‌ها هست که اینا میتونه باعث بوی بد دهان بشه. عفونت‌های دیگه ناحیه صورت و از جمله عفونت‌های سینوس هم میتونه باعثش بشه. یک سری مشکلات حالا در بیماران، همون بیماران خاصی که اصطلاحاً بهشون اطلاق میشه، همین بیماران دیابتیکی که شما فرمودین، بیماران کلیوی، بیماران کبدی، بیماران گوارشی، کسانی که مشکل ریفلاکس معده دارن، اینا بیمارانی هستن که معمولاً ممکنه دچار بوی بد دهان بشن. معمولاً وقتی مشکل زمینه کنترل باشه این اتفاق نمیفته، ولی اگر بوی بد دهان مشاهده شد در اینها، اولاً باید بهداشت دهانشون رو بهبود ببخشن. ضمن اینکه حالا یک سری راهکارهایی هست، دهانشویی‌هایی که تجویز میشه در واقع جلوی بوی بد دهان رو بگیره. ضمن اینکه در مورد بیماران کلیوی اشاره فرمودین، من یه نکته‌ای هم حالا به بیمارانی که در واقع بیمار کلیوی هستن و هنوز حالا پیوند کلیه نشدن رو خواستم اشاره کنم. این بیمارانی که دیالیز میشن و مراجعه میکنن برای کار دندان پزشکی، باید بدونن که همونطور که گفتین بیماری کلیوی مرحله آخر بیماری هست که باعث میشه وضعیت دهان و دندان هم بدتر بشه، عفونت‌های دندانی هم در اینها و لثه در اینها بیشتر دیده بشه. برای کنترل این وضعیت بهتره که به دندانپزشک مراجعه کنن و بیماران قبل از اینکه پیوند کلیه بشن بهتره که این وضعیت در دهانشون کاملا بهبود پیدا کرده باشه، مشکلی نداشته باشن. زمان مراجعه بهترین زمان مراجعه برای این افراد فردای روز دیالیزه. بهتره که اون روزی که دیالیز شدن هم خب یه مدت طولانی 4 ساعت تا 6 ساعت معمولا تو بیمارستان هستن برای انجام دیالیز، و ضمن اینکه موادی که تزریق میشه در داخل خونشون، هپارینی که تزریق میشه ممکنه خونریزی رو بالا ببره در این افراد، بهتره که اون زمان مراجعه نکنن. تو 6 ساعت اول بعد از دیالیز به خصوص فردای روز دیالیز بهترین زمان برای انجام کار دندونپزشکی در این افراده، که بهتره اگر میخوان نوبت دندون پزشکی بگیرن هم وضعیت سیستمیک رو حتما به اطلاع دندون پزشک برسونن، هم سعی کنن نوبتشون فردای روز دیالیزشون باشه که بتونن کار دندون پزشکی رو انجام بدن.
خیلی عالی، مرسی از شما بابت توضیحاتی که در رابطه با بیماران کلیوی دادین. اگر موافق باشین یه بار دیگه بریم و صدای شنوندگان عزیز رو بشنویم و برگردیم و پاسخ خوب باشیم و ادامه بدیم بحث خودمون رو.
خواستم خدمتون بگم بنده یه بانوی 74 ساله هستم و حتی یک دندون خراب هم ندارم، یک دونه دندونم فقط ایمپلنت کردم، اونم چون سالها بود که پرش میکردم، ولی خب اینو در پناه اون میدونم که بهداشت دهان و دندان رو این خانم میگن الان ما مساج میذاریم، باید خیلی دقیق و ما اطلاعات بگیریم که چطوری دهنمون رو تمیز نگه داریم، مسواک در مدت زمان لازم دندون کاملا مسواک بشه، بعد نخ کشیده بشه، مسواک بین دندانی، ریزخاری، یعنی اگه رعایت بشه دندون ها هیچ وقت به این زودی خراب نمیشه.
دندون مصنوعی که ژله میگن، خواستم درباره اونم یه صحبت بکنم ببینیم دندون مصنوعی ژله یا با سادا چه فرقی دارن.
یه دندانی که قبلا پر عصب‌کشی شده و پر شده، بعدا یه کنارش میشکنه، بعد دورش میزنن روکش میذارن، بعد این روکش هم میفته ولی دندان پر شده و آرام و خوب، ریشه است البته یک کمی ازش مونده از اطرافش مثل ساختمون، و از این بعضی موقع کنار لثه کمی سفیدی مثل جوش که بگم مثل عفونت نام آبسس آب میکشه، میبینی خود به خود خوب میشه دیگه، نه دردی داره نه عفونت هست. گفتم ببینم دکتر بفرمایید باید عکس برداری بشه چجوره، این دردی چیزی هم نداره، حیف هم هست آدم بکشد.
۵۳ دقیقه از برنامه امروز هم گذشت و مرسی از اینکه ما رو همراهی کردین و در کنار ما هستین و ما خیلی خوشحالیم که میتونیم بخشی از دغدغه‌ها و سوالات شما رو پاسخگو باشیم. خب تو همونطور که شنیدیم، شنونده اولی که در این بخش صداش رو شنیدیم گفتن که خانم 74 ساله‌ای هستن، اکثر دندوناشون هم حفظ کردن، تقریبا گفتن همه دندون‌ها رو حفظ کردن، یه دونه ایمپلنت دارن و گفتن که بهداشت دهان و دندان رو درست رعایت می‌کنن. بد نیست که یک مختصر و کوتاه نحوه صحیح رعایت بهداشت دهان و دندان رو چه در افراد سالم چه در افراد دارای بیماری‌های خاص بهش اشاره بکنیم.
البته تماسی که این خانم زحمت کشیدن و توضیح دادن باز نشون دهنده اهمیت بهداشت دهان در حفظ دندان هاست و برای در سنین بالا هم میشه دندونها رو حفظ کرد، هر سن بالایی در واقع مساویه با از دست دادن دندونها نیست، ولی یه مسئله هم که هست اینه که بعضی از بیماری های لثه ممکنه ژنتیکی باشه و باعث از زودتر از دست رفتن دندان ها بشه، همیشه هم نمیشه حالا بیمار رو مقصر دونست، اما حتی در اون بیماری ها هم اگر بهداشت خوب باشه مدت حفظ دندان ها طولانی تر خواهد بود. بهداشت دهان تا جایی که به صورت روزمره چه برای بیماران خاص که حالا باید بیشتر بهش توجه کنن و چه برای افراد سالم، دو بار مسواک زدن در روز به مدت 2 دقیقه و استفاده از نخ دندان. حالا در صورت وجود مشکلات دیگه ممکنه که دهانشویی هم تجویز بشه توسط پزشک یا روش‌های دیگه‌ای هم برای حفظ بهداشت دهان داده بشه به بیماران، ولی همین 2 بار مسواک زدن 2 دقیقه در روز و نخ دندون میتونه بسیاری از مشکلات لثه و دندون رو از بین ببره.
مرسی. شنونده بعدی در رابطه با دندان‌های مصنوعی ژله‌ای پرسیدن. واقعا گاهی اوقات این لفظ‌هایی که برای درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی گذاشته میشه جالب توجهه. دندان‌های مصنوعی ژله‌ای. آیا شما توصیه می‌کنید اگر بخوای مرتبط کنیم با موضوع برنامه‌مون، اینکه افرادی که بیماری‌های خاص دارن از دندان‌های مصنوعی استفاده کنند که یک تعبیر کلی نرم‌تر باشند؟
آقای دکتر، حالا شما هم در جریان هستید کامل که دندان‌های ژله‌ای توصیه نمیشن و بهتره که پروتزها همون از نوع سخت باشن. شاید این حالت ژله‌ای بودنش بیشتر یه جنبه تجاری داشته باشه و از لحاظ دندان پزشکی و حفظ سلامت مخاط و استخوان‌های فک در واقع خیلی توصیه نمیشه. بهتره که ژله‌ای استفاده نشه و با همون در واقع دندان‌های سخت. کسانی که نمیتونن تحمل کنن یا مشکل دارن ممکنه که یه حالا آستر نرمی براشون گذاشته بشه، ولی اینکه دندون خودش به طور کامل در واقع سیلیکون نرم باشه، ژله‌ای باشه، نه توصیه نمیشه اصلا.
دقیقا همینطوره. در حقیقت این ژله‌ای بودنه یک سری ماجراها و داستان‌های
نقض غرض دیگه آقای دکتر.
نقض غرض است واقعا. شنونده بعدی که از ما سوال پرسیدن اشاره کردم به اینکه دندون رو عصب‌کشی کرده پر شده، دندان شکست و بعدش متعاقب این اتفاق دندان رو کش کردن. الان تظاهر بالینی که در دهان دارن این هست که یک زایعه سفید رنگی به قول خودشون مشابه جوش در پای اون دندان پدیدار شده. میگن که این هم گهگداری میاد و میره و طبق تعبیر خودشون حیف است که دندانی که درد نداره رو بکشن. آیا از نظر علمی حفظ چنین دندانی در محیط دهان مشکل ساز هست یا نه؟ مثلا اون چیزی که میبینن چی هست؟
دندان هایی که اندو میشن یا عصب کشی میشن اصطلاحاً معمولا دندان هایی هستن که دیگه زنده به حساب نمیان. دندون زنده محتوای آبش بالاست، ولی دندونی که عصب کشی میشه دیگه خشک میشه و حالت شکننده پیدا میکنه. تحت فشار ممکنه به راحتی بشکنه، تحت فشارهای جویدن معمولی که دندونهای زنده تحمل میکنن، دندونهای غیر زنده اینو ممکنه تحمل نکنن و بشکنن. بنابراین بسیاری از دندونهایی که عصب کشی شدن نیازمند روکش هستن. اگر ساختار تاجشون خیلی تخریب شده دیگه نمیشه با پر کردن معمولی حفظش کرد و باید روکش بشن. حالا مسئله اینجاست که ایشون اشاره کردن که پای دندون دوباره جوش زده. این جوش زدن یعنی که دوباره احتمالاً یه عفونتی انتهای ریشه ایجاد شده و نه اصلاً به صلاح نیست که در واقع این عفونت نگه داشته بشه و باید حتما درمان بشه. درمانش لزوماً کشیدن این دندان نیست. ممکن لازم باشه روکش برداشته بشه، دندان عصب کشی دوباره بشه و مجدداً روکش روی دندون قرار داده بشه. اما اگر حالا در یه تصویر رادیوگرافی تهیه کنن و دندان قابل نگهداری نباشه، شاید طرح درمان این باشه که دندون کشیده بشه.
خیلی عالی. مرسی از شما خانم دکتر. تقریباً دقایق پایانی برنامه است. اگر که احساس می‌کنید نکته‌ای هست در حد 2-3 جمله بهش اشاره بکنید برای جمع‌بندی در رابطه با بیماران با بیماری‌های خاص، در خدمت شما هست.
از ابتدای برنامه ما رو تاریخچه و داروها و ارتباط مؤثر با دندان پزشک صحبت کردیم. این رو حتما بیماران توجه داشته باشن، هر بیماری رو به اطلاع دندان پزشک برسونن. اگر تأثیری هم در کارشون نداشته باشه قطعا ضرری هم نخواهد داشت این اطلاع رسانی. ضمن این که توجه داشته باشن عوارض کار دندان پزشکی به خصوص در بیماران حالا خاص ممکنه تا از همون مطب دندان پزشکی شروع بشه تا چند روز بعد دندان پزشکی. بیمارانی که در واقع سیستم ایمنیشون به هر دلیلی سرکوبه ممکنه دچار عفونت یا خونریزی دیررس بشن و باید حتما برای این مجددا به دندانپزشک مراجعه کنن.
مرسی. مرسی از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار من همکارانم و شنوندگان عزیز قرار دادین. امیدوارم که حال یکایک شنوندگان خوب باشه و در ادامه راه رادیو سلامت رو همراهی بکنن. خدا نگهدار.
سرای دریای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و